ساعت 20 اینجا تهران است، رادیو جوان.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
خوبت میشه آقا امام رضا علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غلیب الغربا السلطان بالحسن علی ابن موسی رضا.
من نرکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر امد سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت شهر قم آغاز شد، به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است، شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
ای بابا بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلوبندی باید صدا بده آخی. اوستا یه نگاه میندازی به جلوبندی این ماشین، صداش در اومده.
پسر زیر این ماشین یه جک بنداز. از این جلوبندی چیزی نمونده، داغون شده که.
اوستا هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر نیا مطمئنه با دبوبه اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو به هم میدن که چه خوب که یه اقتصادی داریم یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همینجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره. قصه شنیدنی پادکست ها در
باشگاه پادکسترهای جوان.
بسم الله ملت، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ اینجا وای پی سی آندرلاین آی آر، یعنی باشگاه پادکسترهای جوان. بحث امروزمون اما هیچ ربطی به پادکست نداره. دروغ گفتم؟ داره. آدم دروغگویی نیستم ولی سعی میکنم که دروغ بگم. فرورتیش آره سعی کنم دروغ بگم.
نه
خوب نیست دروغ.
نه اصلا نباید چیزی خلاف واقع گفت، به خاطر اینکه
واستا
ما وقتی به هر کسی تحت هر شرایطی دروغ
واستا
بگیم،
خب
تمام راستایی هم که قبل از اون گفتیم زیر سوال
میره. من قراره که توی این برنامه با فرورتیش رضوانی صحبت کنم، طنز پرداز، اهل مطایبه، اهل رسانه، همه شاخه های طنز خوب بلده، ولی یه کارایی میکنه که راستش، یعنی دروغه رو بیشتر باور میکنه آدم تا راسته. آره یه جوری من نگاه میکنی.
یکی از ویژگی‌های کار من همین.
آره دیگه تو خودت گفتی برج میلاد داره کج میشه.
خب اون یه مطلب طنز بود
ولی جدیش گرفتن.
خب من جوری نوشته بودم که اگر کسی بهش فکر نمیکرد باور میکرد، و با توجه این که در یک ظاهر گرافیکی روزنامه منتشر شده بود دیده شد، اما علت این که باور شد یک چیز بود، این که مردم احتیاج به هیجان دارن.
خب
احتیاج به موضوع درباره بحث کردن.
آها
مثلا ما تو عروسی میریم، حالا جشن دیگه، یکی نشسته میگه آقا فلان ماشین قیمتش دیدی چقدر شده؟ اون میگه آره اینجوری شده. این میگه من میخوام فلان ماشین رو بگیرم. اون میگه من میخوام موتور بخرم. بس میره سمت دلار، سکه، رمز، ارز، دنبال یه سوژن که دربارش با هم دیگه صحبت بکنه. در مراسم ترحیم هم ممکنه همین اتفاق بیفته. چرا؟ چون یه وقتایی ما ذهنمون میخواد از اون جایی که توش هستیم فرار بکنه، یه وقتایی هم حوصله‌مون سر رفته و دنبال سوژه هستیم،
دنبال بهانه.
وقتی که اون طنز برج میلاد کج شده رو نوشتم، یکی از همکاران روزنامه‌نگار با من توی نوروز 84 تماس گرفت، گفت عجب کاری کردیم، مردم دعواشون شده، من هر جا میرم مهمونی دارن با هم دعوا میکنن. بعد بهش گفتن خب به هر حال یه عده باور کردن و یه عده دارن میگن واقعیت نداره. گفت نه، هر دو گروه باور کردن، اختلافشون سر اینه که اگر این اتفاق قراره بیفته، برج بیفته، این میگه اینجوری میشه، اون میگه اونجوری میشه.
کجا میاد؟ این میاد تا وسط، تا انتهای گیشا، یا اون مثلا میگه اگه اونوری بیفته میره تا فلان جا.
بنابر این مردم سوژه میخوان. همه جای دنیا اینجوریه، همه جا بحث میخوان. در بعضی کشورهای اروپایی وقتی که از نظر سیاسی یه اتفاقی قرار بیفته، سری میگن بازی فوتبال بین این تیم و اون تیمه، تموم شد دیگه، افکار عمومیشون میره به اون سمت. حالا یه کشورهای دیگه ورزشهای دیگه،
مدلهای دیگه.
آره به هر حال نیاز بشر اینه که حوصله‌اش وقتی سر میره خودش رو سرگرم کنه، و ما ایرانی ها عاشق داستان هستیم. داستان هزار و یک شب، هزار و یک شب طرف میخواد قصه بگه، ولی برای ما ایرانی ها اگه شاید یه خارجی بگه هزار و یک قصه چجوری اینا جمع شده توی مجموعه، ولی ما میگیم کمه، ما هر شب یه دونه بخوایم ما 5 میلیون داستان میخوایم.
بسیار عالی. با این مقدمه نسبتا طولانی میخوایم همراه بشیم با فرورتیش رضوانیه و با هم راجع به یک مسئله خیلی مهم صحبت کنیم. حقیقت جویی، این که چطور دنبال چیزی به اسم حقیقت بگردیم. آیا اصلا حقیقت واقعیه؟ حقیقت رویاست؟ حقیقت چیه؟ یه فاصله بگیریم برگردیم تا بریم سراغ اصل داستان.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. نشانی ما YPC_IR. باشگاه پادکسترهای جوان.
آقا اصلا ببین، تو هم طنز رو خوب میشناسی، هم ماهیت رسانه رو خوب میشناسی. فارغ از این که طنز قلم زدی، طنز کار کردی و طنز کار میکنی، سردبیری رسانه هایی رو خیلی جدی، رسانه های اقتصادی نمیدونم چه و چه هم به عهدت بوده. فرورتش حقیقت یعنی چی؟ چجوری بفهمیم اینی که داریم میشنویم یا میبینیم واقعیه؟
تعریف حقیقت بستگی به این داره که کی داره روایتش میکنه.
یعنی حقیقت یک مفهوم نسبیه؟
ببینید، حقیقت اون چیزیه که ما علیه کسی بهش پی میبریم و میگیم اون حقیقته. ولی یه وقتایی پی نمیبریم، نمیدونیم، متوجه نمیشیم که این حقیقت نیست. این حقیقتیه که اون شخص یا اون گروه ساختن به عنوان حقیقت به ما غالب کردن. بنابراین اگر مثلا من امروز دیر رسیدم اینجا، مثلا دیر رسیدم توی ماشین که میومدم قهوه داغ روی پام ریخت، وقتی میومدم اینجا پاچه شلوارم خیس بود، خب اگر من میخواستم وانمود کنم که به دلیل خاصی دیر رسیدم، نه به خاطر تنبلی یا دیر را افتادن، میتونستم همین پامو بهانه کنم، بگم من تو را رفتم درمانگاه، گفتش که این پومادو بگیرین، حالا وقت نشد، حالا بعد این برنامه میرم داروخانه. شما از بیرون وقتی میشنوید میگید این حقیقت ماجراست، بنده خدا به خاطر قهوه داغ ریختن روی پاش اومده. خب پس بنابراین ما یه وقتی اصلا ممکنه نفهمیم که اون حقیقت حقیقت نیست. ولی یه معیار وجود داره درباره حقیقت، اونم اینه که آیا قرار ازمون شکایت بشه یا نه. اگر اون حقیقت رو بخوایم بگیم یا اگر بخوایم خلافش رو بگیم. پس بنابراین کار سخت‌تر میشه. چرا؟ چون وقتی یک زوج از هم میخوان جدا بشن، به دیگران چیزای دیگه ای میگن. یعنی ممکنه به خانواده شوهر یه چیزی دیگه بگن، به خانواده طرف مقابل یه چیز دیگه بگن، به همسایه یه چیز دیگه بگن، به همکار و رئیس یه چیز دیگه بگن، به فامیل، به غریبه ها و بعدن با کسایی که بعدن مراوده خواهند داشت. این حقیقته میبینید هی دائما داره عوض میشه و همه اون گروه های مخاطب فکر میکنن که حقیقت رو درباره اونا میدونن. حالا درباره آدم های مشهور این قضیه شدیدتر و بدتره، به خاطر اینکه الان اگر ما مثلا درباره یک مغازه دار صحبت بکنیم یا یک کارمند، چند نفر میشناسنش؟ اصلا کسی هم یادش نمیمونه که چی گفتیم. ولی وقتی درباره یه هنرپیشه داریم صحبت میکنیم، آدم ها چون میشناسنش هم میرن اینجا اونجا تعریف میکنن، هم چهار تا میذارن روش. این حقیقته کاملا دستکاری میشه. پس ما وقتی داریم یه جا حرف میزنیم، میگه آره فلان بازیگر هم فلان تاریخ اینجا بود، این کارو کرد یا این رو گفت، ما فکر میکنیم حقیقته، در حالی که این یک کلاغ چهل کلاغ شده، در طول تاریخ این اتفاقات رخ داده. یعنی گفتم مثلا اینجا منزل فلان شاعر بوده، بعد الان مثلا مشخص شده که نه، اصلا این شاعر اونجا نبوده، اصلا این هیچ وقت تو اون شهر یا اون روستا نرفته بوده، ولی به اسم اون جا افتاده. و ما وقتی که داریم هر گونه محتوای صوتی، تصویری یا مکتوبی تولید میکنیم، دیروز یکی از دوستان دیشب بهم گفتش که تو الان تولید محتوا میکنی. گفتم ببین، من روزنامه نگارم. کسایی که روزنامه نگارن، روزنامه نگاری میکنن، خبرنگاری میکنن، گزارشگری میکنن، روزنامه نگاری تحقیقی میکنن. تولید محتوا برای کسیه که خارج از محیط رسانه داره کار میکنه. ما قبلا نمیگفتیم تولید محتوا، اصلا چیزی مثل تولید محتوا نداشتیم. از وقتی سئو اومد، از وقتی شبکه‌های اجتماعی اومد، از وقتی شرکت‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها، هر کسی وبسایتی داشت یا در شبکه‌های اجتماعی بود، بهش گفتن شما دائم باید پست بذاری، دائم باید مطلب بذاری. اون اسمش شد محتوا. کسی که این رو میامد تولید میکرد شد تولید محتوا. یعنی تولید محتوا یه بخشیش ترجمه است، یه بخشیش سرقته. یعنی میره مثلا از اینجا و اونجا برمیداره یا عیناً کار میکنه یا با یه ذره تغییر میاره ارائه میکنه. و خیلی وقتها اون چیزی که بهش میگیم محتوا، کیفیت و حتی صحتش مهم نیست، فقط مهم اینه که یه چیزی ریخته باشه توی سایتش یا توی شبکه اجتماعیش. بنابراین شما وقتی که میخواید کاری رو انجام بدید که واقعا آگاهی و دانش مخاطبتون رو افزایش بده، باید درباره واقعی بودن آنچه که میگویید و تعریف میکنید و حتی نقل میکنید مطمئن باشید. اینجاست که ما برمیگردیم به همون بخش روزنامه‌نگاری که ما یه خبرنگار داریم. خبرنگار میره با یک فرد مشهور یا یک مسئول یا یک شاهد یک حادثه، اصلا درباره شاهد یک حادثه صحبت میکنیم، مصاحبه میکنه، میگه که اینجا یک این اتومبیل اومد زد به این موتور سوار و موتور سوار فوت شد. شما چی دیدی؟ میگه بله، این موتور سوار بنده خدا داشت میرفت برای زن و بچهش نون در بیاره و این راننده این خودروی شاسی بلند مایه‌دار با سرعت آمد اون را له کرد و رفت. و خبرنگار اگر بیاد این رو منتشر بکنه، خب روایتش رو انجام داده. اما خبرنگار تحقیقی یا خبرنگاری که میخواد کار تحقیقی انجام بده، میره با مغازه‌دارها صحبت میکنه، میگه شما چی دیدین؟ با راننده و سرنشین‌های دیگه اون خودروی شاسی بلند صحبت میکنه، با پلیس راهور صحبت میکنه و بعد از اون یا حتی قبل از اون دوربین های مغازه های اطراف رو چک میکنه، تصاویرش رو. اگر دستش باز باشه استعلام میکنه از دوربین های ترافیکی که اونجا هستن، یعنی پلیس راهور کمک میکنه، بهش میگه که چطور تصادف اتفاق افتاده.
یعنی وظیفش جمع کردن مستنداتی است که در اون حوزه باهاش روبروه،
که بتونه مطمئن بشه اون چیزی که میخواد روایت بکنه
مستدل است،
واقعیه. و خیلی وقتا مثلا یه همچین تصادفی رخ داده، خب همه مثلا تنها شاهد یا همه شاهدا اومدن یه همچین چیزی رو گفتن، یهو ویدیو اومده بیرون، مثلا ممکنه که دوربین داشبورد داشته اون ماشینه، یهو نگاه کردن دیدن بابا چراغ قرمز و موتور سوار رد کرده بوده.
خیلی عالی، تا اینجا دقیقه بحث رو نگه داریم، یه فاصله بگیری برگردیم، میخوام یه سوالی بپرسم. ببین، تو رسیدی به یک جای مهمی، گفتی مثلا از اون حادثه تصادفی که ازش حرف زدی یه ویدیویی میاد بیرون. حالا ما با شبکه‌های اجتماعی مواجهیم، چیزی که دیگه واقعا زندگی رو خیلی جدی تحت تأثیر خودش قرار داده. خیلی ها با انتشار یک سری ویدیوها توی فضای مجازی سعی میکنند که حرف فلان مثلا مسئول، حرف فلان باشگاهدار یا ببرن زیر سوال. بعدن مثلا میگه آقا این ویدیو تقطیع شده بوده، آقا این ویدیو چنین بوده، آقا این روی این مستنداتی که ما قراره تهیه کنیم یا باهاش مواجه بشیم تو دنیای امروز، از کجا باید بفهمیم که این خبر، این نقل فیک، اصل کیک چیه ماجرا؟ ها،
شما وقتی که میخواید تشریف ببرید یک شهر دیگه با اتوبوس، از تهران بخواید برید، یا ترمینال شرق باید برید یا جنوب یا بیهقی یا غرب یا یه ترمینالی هست که ون داره، اونم سمت کجا بودم، سمت پونک.
خب
جز اینا که جایی نیست بخواید برید.
مثلا من نمیدونستم
اون جدیده مید، یه سری مقاصد خاص سمت شمال خوب. با ون میبرن.
ها، مقاصد خاص با ون میبرن.
بله، با ون میبرن. خوب. بله. و شما مثلا اگر از میدون آزادی قراره برید، خب میدون آزادی ورودی شهره. حالا همه مسئولین میدونن در تهران که اونجا تمام معضلات کشور در میدان آزادی دیده میشه، چون همه از همه شهرها معضلات رو میارن و فرهنگ های مختلف و کیفیت های مختلف خدمات، هر خدماتی که بگید.
بله.
شما وقتی میخواید برید سفر، ممکنه که یکی این کارا رو انجام بدید، یا در منزل غذا درست میکنید برای توی راه، حالا مثلا ساندویچ، کتلت، حالا اولویه که یخچال میخواد، یه چیز درست میکنید، کوکو سبزی، یه چیز درست میکنید که تو را میل کنید، یا از یک کافه مجهز با یخچال نورانی خوشگل دم خونتون یا توی راه میگیرید میرید، یا از اون بوفه‌ای که حالا فروشگاهی که توی ترمیناله میگیرید. یه گزینه دیگه هم دارید، یه نفر بساط کرده ساندویچ کالباس یا تخم مرغ پخته داره میفروشه همونجا کنار پیاده رو.
یرالما یومورتا، یعنی سیب زمینی تخم مرغ، لای نون اینجوری با چیز میسابه، با کف قاشقش اینا رو پخت میکنه، گلپر و نمک و اینا میزنه، به شما یه لقمه میده.
بله، الان در میدان ونک آب انار میگیرن، همونجا تقدیم میکنن
پیش چشم مشتری.
باقالی هست، لبو هست، ولی شما نمیدونید این آقا دستشو شسته یا نه. بعد 50,000 نفر رد شدن. حالا الان بخوام بریم سمت قضیه، برنامه بهداشت میشه. ولی شما گزینه‌های مختلفی دارید. شما میگید که نه، من نگران سلامتی خودم هستم، میام از کافه معتبر تهیه میکنم. یه وقتی میگید نه، کافه چیه؟ حالا به دلیل اقتصادی یا به دلیل اینکه مثلا میگید نمیدونم اون چی ریخته توش، من تو خونه درست میکنم.
حمایت از کسب و کارهای خانگی.
بله دیگه، اون حالا اون دیگه زحمتش با خودمونه یا به یکی از اعضای خانواده.
خب
ولی یه نفرم میاد میگه نه، همونجا گوشه پیاده رو هر چی بود میگیرم و میرم. اون اگر توی راه تو اتوبوس بود دلپیچه گرفت، احساس کرد که معده‌اش باید تخلیه بشه، یعنی حالت تهوع
بله
داشت.
بله، گلاب بروت.
و از طرف دیگه سردرد گرفت یا هر چیزی، اون تقصیر کیه؟
خودش.
دست خودشه دیگه. پس بنابراین به هر دلیلی اون محتوای خوراکی که وارد معده‌اش کرده از جای غیر مطمئن تهیه کرده. ما یه چیزی هم داریم به اسم خوراک مغز. خب
آره.
شبکه‌های اجتماعی الان چی شده؟ شبکه‌های اجتماعی نقطه مقابل رسانه‌ها شده. یعنی قبلا در دوره‌های قدیم فقط روزنامه بود. حالا دنیا رو کار نداریم، در ایران یه روزنامه اطلاعات بود یا کیهان بود. پدربزرگی من می‌رفتیم دو تا روزنامه رو می‌خرید، یکی صبح می‌خرید یکی بعد از ظهر، یا فکر کنم جفتش بعد از، نه جفتش فکر کنم بعد از ظهر بود. الان یادم نمیاد، عذرخواهی می‌کنم، من قرار حقیقت رو بگیم، حقیقت اینه که یادم نمیاد. ولی اون موقع رسانه‌ها دست رادیو بود، تلویزیون بود و روزنامه بود و هر کسی هم تو روزنامه اجازه نمی‌دادن بیاد مطلب بنویسه. تازه مطلبی هم که قرار بود منتشر بشه دبیر تحریریه می‌خوند، سردبیر میخوند، آخرم مدیر مسئول میخوند، بعد میامد به مردم میگفت. تو رادیو خب مسئولیتش سنگین تره، تلویزیون که فوق‌العاده سنگینه، فرقی نداره البته تلویزیون و رادیو همه جای دنیا. ولی الان چی شده؟ حالا بعدش دیگه خبرگزاری اومد و سایت های خبری اومدن و شبکه های اجتماعی.
خب یه سوال، برای اینکه به همه حرفمون برسیم، یعنی با توجه به چیزی که ما الان داریم ازش حرف میزنیم در حوزه خبر و محتوای فیک و غیر فیک، محتوای تقلبی و غیر تقلبی، مضمون این است که باشد یه چیزی در یک جایی به دست من میرسد، مثلا در فلان فضای مجازی نگاه میکنم، برم بگردم اصلشو از یک خبرگزاری پیدا کنم و تاییدش کنم، یا چی؟ این یا چیه مهمه؟ این یا چی رو بهم جواب بده. ولی بریم و برگردیم. چی فرورتیش؟
ببینید، ما اون حالا اصطلاح فیک نیوز که چند سال اومده، من با این مثال براتون توضیح بدم. شما ممکنه یک کتونی سفارش بدید به یک صفحه شبکه‌های اجتماعی یا یه شبکه ماهواره‌ای که پلیس فتا و دادسراها بسیار درگیر این کلاهبرداری‌ها هستن. خب شما یه کفشی رو بهتون نشون میدن، وقتی سفارش میدید میاد میبینید یه چیز دیگه است. خب این میشه تقلب. ولی حتی شما اگر یک فروشگاه در بالای شهر هم برید یا یک مرکز خرید لاکچری، ممکنه اون هم جعلیش رو بهتون بده. خب پس بنابراین ممکنه که اون ماجرای غیر واقعی حتی در خبرگزاری رسمی هم ذکر شده باشه.
آفرین.
پس بنابراین این که ما میگیم تو شبکه‌های اجتماعی دیدیم بریم سایت خبری یا خبرگزاری یا چک بکنیم، نه 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 نه.
از کجا بفهمیم؟
خب از کجا بفهمیم؟
زود بگو چون تمومی. به عنوان جمع‌بندی بگو.
نمیشه این موضوع رو جمع‌بندی کرد. سختیش همینجاست. ببینید ما باید از چند منبع و از ببینید ما هم منابع مکتوب داریم.
خب
که حالا مثلا
خلاصه بگو.
این خلاصش اینه که ما هم باید از منابع مکتوب چک بکنیم، هم منابع تخصصی شفاهی، یعنی بالاخره یه متخصص، یه روابط عمومی، یه مسئول، یه سخنگو، یه جایی هست بالاخره.
خدای اینایی که گفتی فربرتیش هیچ جا نیست.
هست.
هست.
بالاخره هست.
بالاخره.
بالاخره میشه یه جایی در
آورد. رسیدیم به اینجا که یه منبع مکتوب داریم، یه منبع تخصصی خیلی جدی داریم که شفاهیه و ما موظفیم که همه اینا رو با هم یه جا جمع کنیم تا به صحت و سقم اون خبره برسیم. اینا رو همه رو میخوام وصلش کنیم به پادکست، تا جدی میگم، فکر نکنید شوخیه. خدافظ.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم، آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
تو دل هره میگذره انگار، منو تا ته قصه نگه دار، تو دل من واسه شک جایی نذار، منو جا نذاری توی تردید، کسی حالم و جست و نفهمید، به هرچی خواست دل من با تو رسید. تو چشات اگه عشق رو نبینم، یه بغل غم بی تو تو سینم، به کجا بی تو برسم؟ چقدر عاطفه داره نگاهات، منو تنها نزاره نگاهات، بی عشقت میره نفسم. روزایی که شبو گرفتی از دنیا، منو ببر یه جایی که نتونم حس کنم تنها، من از تموم این دنیا تو و عشق تو رو میخوام، با تو توی حاجه رویام.